أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن وعلى أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم انزل علينا من بركاتك وافتح لنا ابواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك بلطف الهی و توفیق از جانب او در امشب و شب‌های آینده درباره تحریف‌های نهضت کربلا و اون چرا که در شب و روز عاشورا و پس از اون اتفاق افتاد صحبت خواهیم کرد. ولی قبل از این که به مباحث اصلی مربوط به تحریف بپردازیم، مقدمه ای رو خدمتتون عرض میکنم که این جلسه رو شامل میشه و تشکیل میده. اون مقدمه اگرچه به اختصار و به سرعت باید گفته بشود، جایگاه خاندان پیامبر در مراتب عوالم هستی هم قبل از دنیا و هم در دنیا و هم بعد از دنیاست. پیداست که جایگاه خاندان پیامبر در این مراتب یاد شده بی یک جلسه و دو جلسه و ده جلسه و پنجاه جلسه حل نمی شود، یعنی تمام نمی شود. حد اقلش زیارت جامعه کبیر است، همونطور که خدمتتون عرض کردم حد اقلش هست. نکات و مباحثی وجود دارد که هم در روایات وجود دارد، هم معقول است، هم مشاهده است، که در زیارت جامعه نیامده است. ولی در این حال در زیارت جامعه آنچه که آمده است کف اعتقادات شیعه است. و از این که این زیارت در عصر امام هادی علیه السلام برای همه شیعان ارائه شده، نشان دهنده این است که عموم شیعان باید این اعتقاد رو داشته باشند. اعتقاد عمومی شیعیان کف اعتقادات است، نه سقف اعتقادات. بنابراین زیارت جامعه کبیره به همین دلیل که در اختیار عامه مردم قرار گرفته است و پیوسته سفارش شده است که همه امامان معصوم علیهم السلام رو از دور و نزدیک با این زیارت زیارت کنیم، این نشون دهنده اینه که همگان باید این اندازه را بدانند، تصور کنند، تصدیق کنند و بدان ایمان داشته باشند. اما معنایش این نیست که تمام آنچه که خواص و اخص از شیعیان باید بدانند و تصور کنند و تصدیق و ایمان داشته باشند همین هست. بنابراین آنچه را که باید بسا در ده ها و صد ها جلسه درباره عظمت خاندان پیامبر و جایگاه اونها در عوالم هستی گفته شود رو در یک جلسه، نهایتا یک جلسه و نصفی بخواییم مطرح کنیم، پیداست که آنی نیست که انتظار هست و آنی نیست که می شود. اونی که نمی شود که بماند. در این حال به خاطر ضیق وقت چاره نداریم که به اختصار بپردازیم. ابتدا جایگاه خاندان پیامبر، آن هم به صورت معقول و مدلل، اگرچه دلائلش رو در اینجا خدمتتون نخواهم گفت ولی مدلل است، صرفا متخذ از آیات روایات و نقل نیست، بلکه امر عقلی است. همچنین جایگاه آن خاندان مطهر که حقیقتا طهارتشون در جهان طبیعت عیان و آشکار شده است و الا در عوالم قبل از جهان طبیعت و بعد از جهان طبیعت که طهارت روشن است، دیگران هم از این طهارت برخوردار هستند، و همچنین در عوالم آتی جهان، عالم مثال و برزخ و عالم قیامت و آخرت و عقل، اونها هم جایگاهی دارند که به شرح نمیتوان گفت. اما جایگاهشون در عوالم قبل از آفرینش جهان و طبیعت یا حتی قبل از عالم کثرت و عالم خلقت، نه فقط جهان و طبیعت، یعنی عالم مثال یا برزخ نزولی، عالم عقل و عالم اول در مقابل عالم آخر یا آخرت، جایگاهشون عبارت است از ظهور و تجلی خدای متعال به تمامه، به گونه بسیط، به گونه که هیچ گونه کثرتی و هیچ گونه محدودیتی و هیچ گونه حد و اندازه‌ای در خدای متعال قابل تصور نیست در آن خاندان مطهر. تمام عالم هستی از ازل تا به ابد عبارت است از تجلیات خدای متعال. اسم دیگرش افعال خدای متعال، اسم دیگرش فیض خدای متعال، عطایای خدای متعال. هر اسمی که براش بیاریم خیلی تفاوت نداره، مهم معناش هست. اینکه عالم هستی مخلوق خدا باشد یا فیوضات خدای متعال باشد یا اشراقات خدای متعال باشد یا افعالش باشد یا تجلیات و تطورات و تفننانش، هر اسمی که داشته باشد، مجموع عالم هستی چیزی غیر از خدای متعال نیست. نه بیرون خدای متعال است، نه درون خدای متعال است، نه بالاتر از خدای متعال است، نه پایین تر از خدای متعال. چه خدای متعال نه بیرون دارد نه درون دارد، نه فوق دارد نه تحت دارد، نه یمین دارد نه یسار دارد، هیچ کدوم از اینها رو ندارد. بنابراین مجموعه عالم هستی عبارت است از تجلیات خدای متعال. تجلیات خدای متعال یا ظهور خدای متعال یا عکس های خدای متعال یا مرآت و مرائی خدای متعال. مرائی یعنی این تصاویری که در آینه میفته. وقتی کسی در مقابل آینه قرار میگیره، تصویری که در آینه میفته رو بشکن در حوزه دینی و عرفانی بهش میگن مرآت، یعنی آینه. اما در زبان عرفی اون شیشه رو بهش میگن آینه، اون عکسی که داخلش هست، همون که پیداست یا عکس یا تصویری که در آینه افتاده. مجموعه عالم هستی عکس‌های خدای متعال، تجلیات خدای متعال هست. این تجلیات بعضیاشون بیانگری یکی از کمالات خدای متعال هست، مثلا علم خدا را نشان میدهد، یکی دیگر قدرت خدای متعال را نشان میدهد، یکی دیگر مثلا عظمت خدای متعال را، کرامت خدای متعال را، عزت خدای متعال، ازلیت را، ابدیت را، ظاهر را، با هر کدام یکی. بعضی از موجودات هستن به خاطر کمالشون دو اسم از اسماء خدای متعال، دو وصف، دو کمال از کمالات خدای متعال، برخی بیشتر و بیشتر و بیشتر. حد نمیتوانیم معین کنیم بگیم که مثلا بعضی ها 100 تا از کمالات یا 1000 تا. اگه کسی بگه 100 تا بیدلیل گفته، کسی هم بگه 1000 تا بیدلیل گفته، فقط اینو میتوان گفت با دلیل، و اون اینه که مجموعه هر کدام از موجودات بیانگر برخی از کمالات خدای متعال یا تجلی برخی از صفات خدای متعال یا اسماء خدای متعال هست. اما پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان مطهرش، خاندان مطهر پیامبر هم که گفته می شود، اونی که قدر متیقن است و حتمی است و تردید درش نیست، عبارت است از اهل بیت منصوص، یعنی کسانی که در نص صریح یا در ظاهر یا در سخنانی که از پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام نقل شده به این نکته اشاره کرده باشند. اما اون مواردی که اشاره نکرده باشند یا در روایات نیامده باشد یا نص صریح نباشد یا ظاهری بر آن نباشد، نمیتوان انکار کرد، اگرچه هم نمیتوان اثبات کرد، نمیتوان به زبان آورد و نمیتوان آن را انکار کرد. اثباتا نمیتوان، انکارم همینطور. البته با توجه به این که دیگر خاندان پیامبر که رقیقه آن خاندان مطهر هستند، مراتب ضعیف یا مراتب غیر شدید آن خاندان پیامبر هستند، آنها هم به حکم سنخیت و به حکم شباهت و به حکم مماثلت میان رقیقه و حقیقت، کمالات بسیار زیادی دارند که میتوان بلکه کمالات مطلق رو ممکن است بتوان گفت که دارند، که از این جهت مشابه و اصل خیش است. فقط دلیلی بر آن وجود ندارد. وقتی دلیل وجود نداشت باید سکوت کرد، نباید چیزی گفت. آنچه را که خدا و پیامبر نفرمود در این حوزه ها که جزء حوزه های فراتر از عقل است، آنچه را که خاندان پیامبر علیه السلام نفرمودن باید سکوت کرد. اگرچه بسیاری گفتن که این گونه موارد را هم با عقل میتوانیم بفهمیم، وقتی با عقل فهمیدیم حق اظهارش رو داریم، فعلا با این کار نداریم. خاندان پیامبر یعنی اهل بیت منصوص که به اعتقاد شیعه منصوصینشون به صراحت 14 نفر هستن، خود پیامبر و 13 نفر از اهل بیت او. غیر منصوصین که اون کسانی که ظهوراتی دربارشون وجود دارد، اشارات روایی درباره اونها وجود دارد که یه جاهای دیگری به اشاراتی خدمتتون عرض کردم، اونا تعدادشون بیشتر است، بیشتر از اون تعدادی رو که رسم و رواج دارد. اونی که اهمیت دارد اینه که خاندان پیامبر علیه السلام، چون کسانی که نص صریح دربارشون هست، چون کسانی که نص نیست ظهورات دربارشون هست یا اشارات نقلی درباره اونها وجود دارد یا استلزامات عقلی وجود دارد، اینها آینه تمام نمای خدای متعال هستند. یه صلوات بفرستیم. آینه تمام نمای خدای متعال هستند. یعنی اولا کمالات خدای متعال نامتناهی است از همه جهات، هم از نظر کمیت، هم از نظر کیفیت، هم از نظر درجات، هم از نظر مراتب. هر چرا که در زبان عرفی و بشری و عقلی میتوان گفت در مورد کمالات یا عدم تعدد یا تعدد یا عدم نهایت، در مورد خدای متعال میتوان گفت. یعنی نه فقط علم دارد نامتناهی، قدرت دارد نامتناهی، هزار و یک صفت در دعای جوشن کبیر آمده است. این هزار یک صفت آمده است، نه یعنی این که خدای متعال هزار یک صفت دارد یا هزار و یک اسم دارد، بلکه اون صفات و اسمایی که زبان بشری تا به تحمل آن را دارد. یعنی بشر، اونم نه بشر مثل بنده، که ما همین هزار و یک اسم را هم که وقتی میخونیم در بسیاری از موارد رو مترادف میبینیم، یعنی تفاوتی میان بسیاری از اسما نمیبینیم. این نشاندنده محدودیت درک ماست. انسان کامل، انسانی که محیط بر نه فقط زبان بلکه چارچوبها های عقلی و دقیق و روحی زبان احاطه دارند، کسانی که محیط بر این وضعیت هستند، آنها هم نمیتوانند به زبانی نمیتوانند بیشتر از این هزار یک صفت رو بیاورند. به تعبیر دقیق تر، زبان کشش بیشتر از یک هزار یک اسم رو ندارد. اگر هزار دومی یا سومی پنجمی رو بگه، یکی از همین الفاظی است که در اینجا اومده، جز همین هزار یکی نقل شده است و گفته شده است. بنابراین خدای متعال که صفاتش نامتناهی است، به صد و هزار و ده هزار و صد هزار و میلیون و میلیارد محدود نمی شود، این صفات تجلی می کند، می شود فعل خدای متعال. اگر این صفات نامتناهی از همه جهات در یک فردی ظهور پیدا کرده باشد، اون در خاندان پیامبر علیه السلام هست. اون در اولین تجلی و اولین تعین و اولین خلق خدای متعال هست علیه السلام و رحمت الله. وقتی این گونه که شد، خاندان پیامبر از حیث کمال، از حیث کمال بالفعل، نه از حیث کمالی که استعداد و قوهش باشد که سایر خلق این قابلیت رو دارن، ولی اینکه این قابلیت به این آسانی تحقق پیدا نمی کند. خاندان پیامبر از حیث کمال، از حیث جمال، از حیث جلال به گونه ایست که تفاوت یافتن میان اونها و خدا امکان پذیر نیست، مگر به حقیقت و رقیقت، مگر به اصالت و فرعیت، مگر به فقر و غنا، مگر به عبودیت و ربوبیت. یعنی اون چرا که خدای متعال دارد تجلی یافته است، ممکن نیست تجلی نکند، ممکن نیست همیشه در وراء حجاب بماند، در سطح بماند، ممکن نیست. بنابراین آشکار است، چون او ظاهر است، متجلی است، به خاطر اینکه غیر از او دیگه تجلی وجود نداره. پس همه اسما و صفات و کمالات خدای متعال تجلی پیدا کرده است، آنی که این صفات نامتناهی در او تجلی کرده است، عبارت است از وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و تمام کسانی که مصداق آیه تطهیر هستند. حالا اینجا میگیم که خاندان پیامبر که نص درباره آنها آمده است. خب وقتی این گونه که شد، فرق گذاشتن میان خدا و بندگانش، اونم اتم بندگان و برترین بندگانش، امکان پذیر نیست، به خاطر اینکه علم که در خدای متعال وجود دارد بی حد و اندازه. خاندان پیامبر و خود پیامبر علیه السلام هم این علم در اونها هست، بلکه پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام خود خزانه علم خدای متعال هستند، بلکه خود علم خدای متعال هستند. چنان که قدرت خدای متعال در پیامبر و خاندان پیامبر هم وجود دارد، بلکه خاندان پیامبر نه فقط مظهر قدرت خدای متعال هستند، بلکه خزانه علم خدای متعال هستند. این آیه کریمه رو مکرر و مکرر شنیدید و تلاوت کردید و جاهای مختلف حتما مطالعه کردید، روش فکر کردید، که خدای متعال می‌فرماید و ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما نزله الا به قدر معلوم. خدای متعال تمام اون چرا که اسم شی، اسم چیز بر اون صادق است، خزائنش نزد خدای متعال است. به اندازه معلوم و به اندازه کم و مختصری از آن نازل شده است عوالم عقول، عوالم مثال، برزخ، جهان طبیعت و سیر صعود، باز برزخ صعودی، آخرت و مراتب بعد از اون، همه اینها عبارت است از قدر معلوم، اندازه و یک محدوده ای که میتواند تحقق پیدا کند. اما با توجه به این که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پیامبر علیه السلام به حکم حقیقتشون، به حکم کمالشون، به حکم طهارت در همه مراتب وجودیشون که ما معمولا میگیم طهارت ذاتی، به حکم طهارت ذاتیشون تنزل نیافتند و اگر تنزل یافتن به قدر معلوم نیست. به همین خاطر است که تمام اسماء و صفات و کمالات خدای متعال در اونها هست. تفاوت خدای متعال و این دست از بندگان خدا عبارت است از اینکه خدای متعال تمام کمالات دارد، از خود دارد، بنابراین غنی است و مستغنی، وابسته به هیچ کس و هیچ موجودی نیست، هیچ موجودی بر اونها تأثیر، بر خدای متعال تأثیر نمی گذارد. هر چی را که خدای متعال دارد از خودش است. اما خاندان پیامبر با اینکه همه کمالات و خدای متعال را دارند، اما فقیرن و مفتقر، نه غنیان و نه مستغنی. بله، غنی از غیر خدای متعال هستند، مستغنی از غیر خدای متعال هستند، ولی در این حال این فقر نسبت به خدای متعال هستند. هم فقیرن، هم مفتقرن، هم مسکینن، هم مستکینن، هم مستجیرن، همه اینا نسبت به خدای متعال است. اینا صفات خاص پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام هست. وقتی این گونه که شد، طبعا وقتی درباره این خاندان با این عظمت که تمام صفات خدای متعال در اونها تجلی پیدا کرده است بخوایم سخن بگیم، باید نهایت احتیاط رو داشته باشیم. این مقدمه بحث تعریف است که ممکنه در برخی از موارد اون مطالبی که در تاریخ نیامده از پیش خودمون میگیم، اونا که هیچ، اونا که تحریفه، اما ممکنه در برخی از موارد ما چیزی رو بگیم که در کتابهای تاریخی آمده باشد، چیزی رو بگیم که در مقاتل آمده باشد، در سیرها آمده باشد، آمده است، نقلم شده است، ولی با توجه به این عظمت و بزرگی خاندان پیامبر مطمئنیم یا یقین داریم که گفتن چنین چیزهایی در مورد خاندان پیامبر علیه السلام و مهمتر از اونها خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مجاز نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اون چرا که در مورد این خاندان مطهر داریم میگیم، در واقع درباره کسی داریم میگیم که تمام کمالات و صفات خدای متعال را یک جا به گونه بالفعل در وجودشون، به وجود جمعی تفصیلی نه جمعی اجمالی دارند. وقتی این گونه که شد، نهایت احتیاط رو باید در مورد خاندان پیامبر علیه السلام و خود پیامبر داشته باشیم. هر چیزی نمیتوانیم بگوییم، اگرچه به ظاهر اینه که ما آن رو مقبول میدونیم، بلکه مهمتر از این، یه چیزهایی ممکن است در زبان دیگری، در عرف دیگری گفتنش مجاز باشد، ولی در عرف مثلا غیر از اون عرفی که مجازه، در یک عرف دیگری ممکنه مجاز نباشد. یه چیزایی ممکنه که نسبت دادنش به مؤمنین، به مسلمانها، به متوکلین، به اهل صبر و بلا، به اولیا، ممکن است در زبان عربی مجاز باشد، در فارسی مجاز نباشد، در فارسی مجاز باشد، در ترکی مجاز نباشد، به خاطر اینکه اون چرا که ما داریم انتقال میدیم با بار فرهنگیش داریم منتقل میکنیم. وقتی چیزی رو به خاندان پیامبر نسبت میدیم، مخاطب ما زبان فارسی متوجه میشه، بنابراین بار فرهنگی و معانی فارسی آن همراهش هست. به عنوان نمونه خدمتتون عرض کنم، مثلا در میان عرب ها نام حیوانات رو بر فرزندانشون میگذارن، افراد رو بخوان تعریفشون کنن، ستایششون کنن، از نام حیوانات استفاده میکنن، مخصوصا حیواناتی که حالا یه مقدار مثلا در عرف آدمیان زرنگن یا باهوشن یا فهمیدن یا به خیال برخی اینها زیرکند. مثلا اگه کسی رو در عربی بهش بیان روباه، این امر پسندیده است. اگر بهش بگن که خرگوش، این امر پسندیده است. در برخی از موارد اگر بهشون بگن دور از محضرتون، بهش بگن سگ، این امر پسندیده است. یعنی امر ناپسند نیست، بلکه قبیله اسمش بنی کلاب است. امیرالمومنین علیه السلام وقتی یه نفر از این قبیله سوالی میکنه، میگه یا اخی بنی کلاب، این یعنی ای برادر از قوم بنی کلاب. بنی کلاب در اونجا گفتن اصلا ایراد ندارد، اما بنی کلاب در زبان فارسی میدونین معناش چیه؟ اگر کسی به دیگری نسبت بدهد و اگر جنگ بشود و به جان هم دیگر بیفتن روا خواهد بود، بدترین اسم هاست. یا اگر مثلا برخی را اسمشون میگذارن، همین در اسم هم هست، اسمشون میگذارن فهد، پلنگ اسمشون میگذارن، ببر اسمشون میگذارن. از شیوخ و از بزرگان شیعه چیه؟ شیخ نمر، نمر، یا اون یکی پسفندشم، این انگار پدر و پسر هر دو نمر یا نمر هستن، خب به معنی ببر. خب این که نام یک نفر رو ببر میگذارن در اونها رواست، اگر شیر بگذارن که دیگه کاملا روشن است. اما در زبان فارسی اولا این گونه نیست. ثانیا نکته مهم اینه که اگر همین اسمایی رو هم که در عربی رواج دارد اگر بخوایم به خاندان پیامبر نسبت بدیم، حتی در روایات آمده باشد، باید دقت کنیم ببینیم بدون پسوند نسبت داده شده است یا با پسوند. آیا امیرالمومنین علیه السلام را علیاذ بالله اسد نامیدن یا اسدالله؟ یعنی اون حیثیت الله غلبه دارد بر اسد. و اگر هر اسم دیگری خواستیم که نسبت بدهیم، باید هم عرف زبان خاص خودمون رو در نظر بگیریم و همین که مراتب واقع را. بنابراین اگر امیرالمومنین علیه السلام مثلا به کسی گفته که اگر این سخلش چنین و چنان کند، سخله گفتن در اون زبان ممکنه مجاز باشه اما در زبان فارسی مجاز نیست، اما همونی که در اون زبان مجاز هست نیز در مورد خاندان پیامبر به کار نمی رود مگر با پسندی که نشان الوهیت داشته باشد. نه فقط، حالا یه جمله دیگه هم اضافه کنم خدمتتون، که این نه فقط در مورد خاندان پیامبر، خاندان منسوس پیامبر این گونه است، بلکه در مورد خاندان غیر منسوس پیامبر هم نهایت احتیاط رو باید کرد. البته در اینجا اختلاف نظر میتونه وجود داشته باشد، چنان که هست در عرف عامه مردم هم که میدونید که مثلا ذریه پیامبر سادات را، فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها را تا اینجا را یه روز در سال بالاخره احترام بهشون میگذارم، خب البته خیلی هم خوبه، یک از 365 هم بازم خودش یک از 365 هست، مهمه، اما حرمتی را که خاندان پیامبر و ذریه پیامبر الی یوم القیامه دارند، وجهی از وجود شأنی از شؤون اجمالی خاندان پیامبر علیه السلام هست. بنابراین علارغم این که خب حالا ممکنه یه جایی اختلاف داشته باشیم، دعوا داشته باشیم، اختلاف سلیقه داشته باشیم، اختلاف فکر داشته باشیم، اختلاف مبنا یا درگیری‌های اقتصادی با هم دیگه داشته باشیم، دعوا می‌کنیم و مانند اینها، اما در عین حال احترام اونها هم همچنین هست. برخی از افراد هم گفتن که حالا جدا از این که بگم چی گفتن، یه خاطره رو خدمتتون از خاطره یکی از بزرگان علما از مرحوم قاضی طباطبایی رو خدمتتون عرض کنم که بندم تا بال نمیدونستم که، یعنی اصلا جور دیگه منم فکر میکردم. مرحوم قاضی طباطبایی میگه که یه وقتی به عیادت آیت الله آقا مرتضی کشمیری رفتم که ایشون مریض بود، مدتی دو هفته تو خونه مریض بود و استراحت میکرد، رفتم عیادتش، دیدم که خیلی ناراحت است، تردید از بنده است، داره گریه میکنه یا اینکه نه خیلی ناراحت است و شدید ناراحته. گفتم ایشون که ناراحتیتون چیه، چرا که اینقدر ناراحت هستید، عصب اوقاتتون تلخه؟ گفت که ناراحتم از اینکه ذریه زهرا داره زحمت من رو میکشه و در دو هفته که من بود زحمت دادم. گفتم ایش که منظورتون کیست از این ذریه زهرا سلام الله علیها؟ گفت دخترم. گفتم ایش که این که دخترته، که دیگه وقتی دخترته پسرته، این خب دیگه از خودته که، خب او زحمت نکشه باید کی زحمت بکشه؟ یه جمله رو گفت که خیلی نکته مهمی، چجوریه که عقلمون تو بال نرسید بود و فکرشم نمی کردیم. فرمود که نسبتش با من نافی نسبتش با پیامبر نیست. این درسته که دختر منه، فرزند منه، قوم منه، خیش منه، اما این منافات نداره با این که یک نسبت اساسی تر و اصیل تر و مقدم بر نسبت من در واقع و متأخر از نسبت من در زبان، در زمان به لحاظ رتبی نسبت او با پیامبر اقدم است، به لحاظ زمانی مؤخر از من هست، از نسبتش با من هست. میگه نسبت من با او یا نسبت او با من که نافی نسبتش با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ندارد. حالا اگر این باشد که ذریه پیامبر محترم است ولو فرزندت باشد، اگر این گونه باشد که اینا ذریه غیر منسوسند، یعنی اون کمالاتی رو خدمتتون عرض کردم هیچ گونه نسلی نداریم که مثلا نسل صدم از ذریه پیامبر اون چنون کمالاتی رو دارند، اما قطعا و یا حداقل به نظر کسانی که آیه تطهیر رو شامل این افراد هم میدونن، میگن که تفاوتی با خلق دارن، اینها با غیر ذریه پیامبر تفاوتی دارن که در عوالم بعد آشکار میشود، مانند تفاوتی که از وجودهای علمی موجودات در علم خدای متعال دارند، مانند تفاوتی که آیات قرآن و کلمات قرآن در متن قرآن دارند. ضمن این که قرآن همیش پاک است و طاهر است و مطهر است، هر کس هم بخواد حتی اگر مس کند دست بزند به آیات قرآن باید وضو داشته باشد، بدون وضو مجاز نیست. بنابراین تمام آیات قرآن از حیث طهارتشون با هم دیگر برابرن، اما همین آیات یعنی در اون در حیث طهارتشون تبت یدا ابی لهب و تب نام ابو لهب طاهر است و مطهر، از اون طرفم و ما محمد الا رسول صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد. نام پیامبرم هست، هر دو طاهر است و مطهر، لازم نیست که برای مس کردن نام پیامبر دو بار وضو بگیریم، نه همون همه مثل هم دیگر هستن. اما در این حال میدانیم که حتی در همین قرآن نیز این اسما با هم دیگر متفاوتند. در این آیات وقتی که مثلا نام بقر هست، نام غنم وجود داره، نام بز وجود دارد، نام میش وجود داره، اینا همه در قرآن هست، همه طاهر و مطهر هستند، نمیشه دست زد. اما در این حال یقین داریم، نه فقط مطمئنیم، یقین داریم که اینا با هم دیگه تفاوت دارن. چرا؟ به خاطر اینکه این کلمه مثلا ابولهب یا شیطان یا ابلیس یا هر کس دیگر، نمرود، حالا نمرود که نه، فرعون، قارون و دیگران، اینها مرتبه کتب یک وجود ناقص در جهان خارج و در عالم عین هست، اما نام پیامبر مرتبه کتبی اتم درجات وجود و کاملترین مخلوقات خدای متعال است. بنابراین نمی شود که دو مرتبه کتبی که مربوط به دو حقیقت جداگان هستن برابر باشن. بر همین اساس هم گفته شده است که اگرچه همه موجودات به وجود علمیشون نزد خدای متعال همه پاکند و مقدسند، مسبحند، منزهند، متصف به وجوب وجود می شود، یعنی از صفات ذاتی خدای متعال به حساب می آیند، ولی قطعا و یقینا برخی از این وجودهای علمی که در علم دیگر بهش میگن عین ثابت، اینها بر برخی دیگر شرافت دارن، کرامت دارن، عظمت دارن و مانند اونها. شاهدش هم اینه که این وجودهای علمی در عین حال که نزد خدای متعال هستند، صفت خدا هستند، این ذات خدای متعال هستن، وقتی که تنزل پیدا میکنه در مرتبه این، یکی پشه میشود، یکی مگس میشود، یکی فیل میشود، یکی زرافه میشود، یکی هم اشرف انبیا و اشرف اولاد آدم، بلکه اشرف مخلوقات خدای متعال در عالم هستی میشود، نمیشود اونها با هم برابر باشن و در اینجا متفاوت. بر همین اساس بسا درباره اون چرا که درباره ذریه پیامبر برخی گفتن سخن دقیق و درستی باشد. مهم این است، این نکته رو میخوام خدمتتون عرض کنم که ذریه پیامبر صلوات الله و سلام علیه با این عظمت، با این تعاریف که گفته میشود، اینا وجهی از وجوه آن حضرت، مرتبه رقیق، اونم نه یک مرتبه، دو مرتبه، صد مرتبه، هزار مرتبه، یه میلیون، یه میلیارد مرتبه پایین تر، بلکه بی نهایت مرتبه از وجود مبارک پیامبر پایین ترند، اما در این حال این عظمت رو دارن، این اهمیت رو دارن، این قداست رو دارن، این طهارت رو دارن. اگر این گونش بگونه ای که نسبتشون به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اقدم است به لحاظ رتبی و اولاست و اشد است نسبت به اون نسبتی رو که با پدر دارن یا مادر دارن یا هر چیزی و هر کس دیگری میتوانند داشته باشن، دارن. تنها نسبت عبداللهی اینها اولا و اتم و جلوتر است از نسبتی رو که با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دارن. سرش هم در این است که نسبتی را که بندگان خدا بدون استثنا با خدای متعال دارن از هر نسبتی تامتر و قویتر هست. حالا این که با ذات خدا باشد یا اسم خدا باشد یا صفت خدا باشد ایناش بمونه. این نسبت رو از کجا کسب میکنن؟ این نسبت نسبت اکتسابی، اکتسابی به معنای عرفی که نیست، یعنی اینا رو از کسی دریافت کرده اند و اونم پیامبر و خاندان پیامبر. حالا اگر اون مرتبه نازل خاندان پیامبر که هزاران مرتبه تنزل پیدا کرده باشد ضعیف 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 شده باشند، اینا این عظمت رو داشته باشن، درباره خاندان پیامبر فکر کنید این چی میتوان گفت. بنابراین وقتی که درباره خاندان پیامبر علیه السلام که صحبت میکنیم چیزی میگیم، باید اولا آنچه که خلاف عقل است، آنچه که درباره اونها ناشایست است، آنچه که در عرفها و زبانهای مختلف نمیتوان به اونها نسبت داد نباید نسبت بدهیم، حتی اگر در نقل و در روایت باشد، حتی اگر سند داشته باشد، چون ممکنه سند داشته باشه مخصص لبی داشته باشه، مخصص عقلی داشته باشه، ممکنه سند داشته باشد این مربوط به مخاطب خاص باشه، مربوط به همه مخاطبها نباشه، ممکنه مربوط به عرف خاص باشه. یعنی اگر یه جمله رو در مورد خاندان پیامبر حتی در روایت اومده بود که به نظر عقلی و با دقت و ملاحظات عقلی شایسته اونها نیست، این احتمال داره که این برای مخاطب خاص گفته شده است، نه برای ما. بنابراین ما حق گفتن شروع نداریم، حق شنیدنش رو نداریم. بگوییم باید استغفار کنیم، بشنویم هم باید استغفار کنیم، چنان که ممکنه مربوط به عرف دیگری باشد، چنان که نامهای حیوانات رو خدمتتون عرض کردم که در یه عرفی مجاز است، به راحتی اینا رو به عنوان اسم فرزندانشون به کار میبرن، اما در مورد در همه عرفها و در فرهنگهای مختلف این چنین نیست. بله، اگر یک عنوانی، یک اصطلاحی رو که مخصوص حالا یا عرب بوده است یا پدید آمده در عرب بوده است یا در عرف خاندان پیامبر پدید آمده است و خاندان پیامبر علیه السلام سفارش کردن که شما این نام رو انتخاب کنید، این وصف رو انتخاب کنید، این واژه رو انتخاب کنید، اگر اینجوری شد مانعی ندارد. چنان که برخی از اسما یا اسمها و نامها در زبان عربی همین گونه است که مانند زهرا سلام الله علیها، زهره سلام الله علیها، اینا اسمها و عناوین حضرت زهرا سلام الله علیها دختر پیامبر است. خب این معنی گل دیگه، مثل این که الان اسمش اسم کسی رو بگذاریم گل، این همون زهراست یا همون زهره است، اما در این حال پیامبر سفارش فرمود است که این اسمها رو بردارید. وقتی فرمود بردارید، یعنی این معنا اگرچه در آغاز به نام گل بوده است، اما الان دیگه به نام گل نیست، این نامی است که حکایت از برترین شخصیت و برترین فرزندان پیامبر و حضرت فاطمه سلام الله علیها دارد. اگر موردی اینجوری داشتیم که دلیل داشتیم مانعی نداره، اما در برخی از موارد که دلیلی وجود نداشته باشه، سفارشی نداشته باشیم، حتی اگر در روایات اومده باشه نمیتونیم بگیم، تا چه رسد بر این که در روایات نیامده باشد. چیزی که در روایات نیامده باشد اگر معقول باشد، موجه باشد، نشان کرامت باشد، نشان عظمت باشد، میتوانیم به خدای متعال، پیامبر اکرم، خاندان پیامبر صلوات الله علیه اجمعین میتوانیم نسبت بدهیم، اما اگر این گونه نباشد نه. حالا اونرم که باز برخی احتیاط میکنن بمونه سر جای خودش، ولی حداقلش اینه که اگر عملی رو به پیامبر و خاندان پیامبر نسبت دادیم، یا باید که نص صریح باشد یا روایت حداقل موثق باشد، که حالا در جای خودش خدمتتون خواهم گفت، باید موثق باشد، یعنی نقل باشد، راوی داشته باشد، راویش هم موثق و مورد اعتماد باشد، و احتمال این که او دروغ گفته باشد احتمال اغلایی نباشد. این علاوه بر این که اینا رو باید داشته باشه، نباید خلاف عقل یا خلاف عرف باشد. در نتیجه چیزهایی رو که چون موضوع بحثمون تعریف است این مقدمه، برخی از مواردی رو ما به خاندان پیامبر در نقل‌ها یا غیر نقل‌ها، سیره‌ها، مقاتل و مانند اونها به خاندان پیامبر نسبت میدیم یا نسبت دادن که در شأن خاندان پیامبر نیست. اگر روایت بود در شأن اون خاندان نبود، تا چه رسد به این که روایت هم نباشد؟ و اگر روایت نباشد، در قسمت بعدی بحثم خدمتتون خواهم گفت که اینها نه فقط دروغ است، بلکه دروغ بستن به پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام هست، دروغ به پیامبر و خاندان پیامبر دروغ بستن به خدای متعال هست، از اعظم کبائر است. نه اینکه گناه کبیر است فقط، البته کبیر و اعظم کبائر و همه اینها با استغفار همه حل می شود، بلکه بیشتر از مثلا حالا گناهان کبیره متعارف. اگر آدم قتلی کرده باشد، اگر کسی ولی از اولیاء خدا را کشته باشد، اگر فرزندان پیامبر را کشته باشد، به هر دلیلی، حالا عمدن، سهواً، غفلتاً، جهلاً، چنان که بعد خدمتون در جای خودش خواهم گفت که یکی از تحریف هایی که در نهضت کربلا اتفاق افتادیم بدنامی کوفیان هست، کلا در جای خودش خدمتتون خواهم گفت. خب بالاخره یه کاری کردن، کار بسیار خطا. اون کسانی که آمدن متعمدن و اکثریتشون هم بودن، ولی اون که با غفلت بود ولی آمدن و متعمدن بود، اون کسانی که توبه نکرده باشن حقیقتا جز اشق الاولین و الاخرین هستن. و در این زیارتنام ها میبینین که پیوسته لعنشون میکنیم و لعنم لعن حقیقی است. یعنی نه اینکه انشاء کنیم لعن را، اخبار میکنیم از واقع. یعنی میگیم که این آدما، اون کسانی که در کربلا اومدن در مقابل امام حسین ایستادن، چون کسانی که شمشیر کشیدن، نیزه زدن، تیراندازی کردن، چون کسانی که نه اسبا را خوراک میدادن، چقدر بدبخت بودن باز اونا. البته هر کدامشون از اون دیگری بدبخت‌تر بوده، اینجوری نیست که حالا یه گروه بدبخت باشن یه گروه غیر بدبخت، یا بدبختیشون کمتر. هر دوشون، اون کسانی که اسبا را تر و خوش میکردن، اون کسانی که زینشون میکردن، اون کسانی که ابصار بهشون میبستن، اون کسانی که خوراک بهشون میدن، تمام اینها، و اون کسانی که تیراندازی کردن، نیزه فرانی کردن، شمشیر زدن، حل حل کردن، هر کاری انجام، تمام اینها از مصادیق اشق الاولین و الاخرین هست. بنابراین ما وقتی اینا رو لعن که میکنیم، چیزی بر عذاب اونها افزوده نمی شود. ما داریم اخبار میدیم، اونم در واقع هم اخبار نیست، در واقع داریم تصدیقهای خودمون، ایمان خودمون، عقاید خودمون رو بیان میکنیم. حداقلش اینه که خودمون فراموش نکنیم، حداقلش اینه که خودمون راهمون رو گم نکنیم. اگر دیگه خیلی دست بالا بگیریم اخبار است، یعنی اونا ملعونند، نه اینکه ما لعنشون میکنیم. حالا دیگه ما چون گفتیم آتش رو زیاد کردن، کسی که اشق الاولین و الاخرین باشد، یعنی در رتبه یا در درکه اشق الاولین و الاخرین باشد، اتم درجات عذاب رو که دیگه بالاتر از اون ممکن نیست دارد، و در قعر جهنم که بالاتر از اون و اقعر از آن امکان پذیر نیست، در اونجا قرار دارد. بنابراین ما اگر اونها رو لعن کردیم، چیزی بر اونها افزوده نمی شود. آتش دیگه امکان نداره زیادتر بشود، چون چنان زیاد است که فوق آن قابل تصور و قابل تصدیق نیست، فوق آن قابل تحقق نیست. فوق آن اگر اتفاقی افتد، عالم هستی را به یک لهیب از بین خواهد برد و هیچی باقی نمی ماند. اگر جلال خدای متعال به گونه ای تحقق پیدا کند که بیش از اون چه که در مورد اشق الاولین و الاخرین تحقق پیدا کرده است، اگر به اندازه سر سوزن ممکن باشه، اینو ممکن نیست، محال است، اگر به اندازه سر سوزنی بیشتر از اون چه که نصیب اشق الاولین و الاخرین هست، یعنی قاتلان پیامبر و خاندان پیامبر، حالا چه مباشرت هم باشن یا با واسطه باشد، اگر یک ذره اضافه بشود، یعنی جلال الهی به گونه تحقق پیدا میکند و ظهور میکند که جا برای جمال اون نمی گذارد. بنابراین تمام خلق از اول تا آخر، تمام آسمان ها، تمام زمین، تمام بهشت، تمام جهنم یک جا منعدم می شود و هیچی از اون باقی نمی ماند. بنابراین ما اگر دعا می کنیم خدایا بر عذاب اونها بی افزای، باید توجه داشته باشیم که اگر واقعا عذاب اونها عذاب اشق الاولین آخرین هست که هست، اگر خدا حرف مرگوشون یکم زیادتر بشود، یعنی ما هم دیگه باقی نمیمونیم، هیچ کس باقی نمیمونه. برای همینه که ما در این گونه موارد، اولا حرف درست آن است که اینا رو داریم به خودمون میگیم، تذکر میدیم به مراتب وجودیمون که راه رو گم نکنیم، حواسمون باشه که از اونها دوری بجوییم. هر کسی که شباهتی ولو کمترین شباهت به ظالمان به خاندان پیامبر و اطرت پیامبر داشتن، ما فاصله بگیریم. در فکرمون، اعتقادمون، در اخلاقمون، در عملمون، در حوزه سیاسیمون، در حوزه اقتصادیمون با اونها فاصله بگیریم. و بیشترش اینه که خبر بدیم، بیشتر از اخبار دیگه نیست. انشاء امکان پذیر نیست در این گونه موارد. بنابراین اون کسانی که در این گونه موارد وارد شدن و حالا ولو اینکه شدن جز اشق الاولین و الاخرین، فرض بفرمایید که توبه کنن، چون که میبینید که کوفیان خیلی هاشون توبه کردن، قسمت اعظمشون توبه کردن. حالا اینها چند نفر بودن؟ همین که میبینید جمع قابل توجهیشون از اینها، بعد یا همراه با تواب بابی یا همراه با مختار یا همراه با گروه های دیگر، همچنین در زمان امام سجاد، بعد از امام سجاد و همچنین در دوره امام باقر، امام صادق تا زمان امام رضا، پیوسته اینها خودشون، نسل بعدیشون، نسل بعدیشون پیوسته قیام میکردن، اینا همه توبه میکردن. و حالا در جای خودش خدمتون خواهم گفت که این بدنامی که برای کوفی باقی مونده آنی نیست که همگان گمان میکنن و پیوستن میگن ما اهل کوفه نیستیم، و علتش هم اینه که نمیدانیم که کوفیان کیا هستن. اگر بدانیم که مرکز حکومت امام زمان علیه السلام شهر کوفه خواهد بود و عمده صحابه آن حضر، نه اصحاب خاصشون اون 300 و چند نفر، نه اکثریت اصحاب امام زمان علیه السلام همین مردم کوفه هستن، همینه که احتمالاً دیگه همینه که میگیم ما اهل کوفه نیستیم، اینو اینجوری نیست. همون زمان هم نسبت به همه عالم اسلام برتر بودن. اینو فعلا کار نداشته باشیم تا برسیم. همه حرف من این شد که بنابراین خاندان پیامبر علیه السلام چه منسوس مانند امام حسین، چه غیر منسوس مانند قمر بنی هاشم، مانند حضرت زینب، مانند حضرت ام کلثوم، مانند حضرت سکینه، مانند حضرت علی اصغر، حضرت علی اکبر، هر کدام از خاندان پیامبر، اینها دارای اعلا، اونها که منسوسن دارای اعلی درجه وجودی قبل از آفرینش، و اونها که منسوس نیستن به تبع همین مقام رو دارن. تفاوتشون با خاندان پیامبر فقط در ظهور و عدم ظهور هست. علی اصغر علیه السلام اگر حقیقت به هویتش در این جهان طبیعت عیان آشکار می شود، اعظم بندگان خدای متعال بود، بزرگترین بندگان خدای متعال بود. آنچه را که در مورد علی اکبر علیه السلام گفته شده است، نفکر کنید که مختص به حضرت علی اکبر است. حالا البته یه جای موضوع بحثمون علی اکبر باشد، ما به علی اکبر این سخن رو میگیم و در برون حضرت بیان میکنیم، و در این سخن در مورد مثلا علی اصغر نمیگوییم، یا در مورد فرد دیگری از دختران امام حسین علیه السلام نمیگوییم، این بی معنی نیست که ما این اثبات کردیم اونا رو نفی کردیم. آنچه که در مورد علی اکبر گفته میشود که اشبه الناس به رسول الله است، دیگر خاندان و اعضای خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز اشبه الناس به رسول الله هستند، به خاطر اینکه مخصوصا اون ویژگی هایی که نقل میکنن در همین تعبیر که اشبه الناس خلقن خلقن منطقن، این خلقن خلقن نه اینکه قیافش مثل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست، که قیافه مانند پیامبر بودن کمالی نیست، یا اگر کمال هم باشد کمال اصیل نیست. اینکه کسی مثلا قیافش خیلی شاد روشن تمیز نمیدونم چنین و چنان باشد، یکی دیگر سفید باشد، یکی سیاه باشد، سبز باشد، هیچ کدام از اینها ملاک کمال و ملاک فخر و افتخار نیست. اگر کمال باشد ملاک افتخار هم خواهد بود، ولی اینکه به زبان آوردنش مطلوب نباشد، ولی در واقع همین گونه است. اون خلقی که گفته می شود یعنی یک جایگاه او در عالم هستی همانند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هستند، چون همه اینها، همه خاندان پیامبر علیه السلام شعاهای نور پیامبر هستند، منتها اشعه ای که کل کمال هستند، کل جمال هستند، کل جلال هستند، حد و اندازه ندارد. این در مورد جایگاه خاندان پیامبر علیه السلام قبل از آفرینش، همین اندازه کفایت میکنه. اما در عالم طبیعت، اون مطالب خدمت عرض کردم، فقط به یک اشاره عرض کنم دوباره که این که محبت پیامبر، خاندان پیامبر واجب است، این به اعتقاد همه مسلمان است. اختلاف در این است که جمعی از مسلمان ها اعتقادشون بر این است که محبت خاندان پیامبر اجر رسالت است. خب همین که فرمود که حضرت فرمود که من از شما اجری طلب نمی کنم جز مودت فی القربا، این رو فهمیدن که پیامبر اومد یک کار بزرگی برای مردم انجام داده، خب باید اجرش رو بدن. اجرش چیه؟ پول بدن؟ نه. دنیا بدن؟ نه. آخرت بدن؟ هیچ کدوم از اینا ارزش نداره به پیامبر. محبت خاندان پیامبر می شود اجر رسالت. ولی با توجه به این که خب همگان این رو گفتن که اجر رسالت که محبت خاندان پیامبر هست قبل از اینکه به پیامبر برگردد، به خود اون کسی برمیگردد که محب خاندان پیامبر است. یعنی از طریق علاقمندی به خاندان پیامبر چه اتفاقی میفته؟ مثلا چه گلی به سر پیامبر میزنن؟ هیچ. چه کمالی بر پیامبر اضافه میشود؟ هیچ. چه امتیازی برای پیامبر حساب می شود؟ هیچی. چه افتخاری برای پیامبر، چه در دنیا چه در آخرت؟ هیچی نیست. چون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در همه مراتب وجودیش جز مرتبه طبیعت و بدن که در حال رشد و تکامل هست، بر همه مراتب وجودیشون کمال محض است. ولی اینکه کمال محض در برخی از موارد از باطن میخواد به ظاهر بیاد، ما تغییر حرکت رو مثلا در مرتبه نفس پیامبر میبینیم. گرچه مرتبه نفس پیامبر معصوم هست، وقتی معصوم بود از همه جهات، یعنی کمال تامه. وقتی کمال تام بود، همچنان که لعن ما بر اشقل اولین و الاخرین چیزی بر عذاب و اضافه نمی کنه، صلوات ما و درود ما و مدح و ثنای ما و کاری رو که به زیارت یا به نیابت برای پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام انجام میدیم، چیزی بر او اضافه نمی کند. یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این صلواتی رو که ما فرستادیم ارتقاء ماست به سوی پیامبر، تقرب ماست به پیامبر، نه اینکه چیزی بر پیامبر اضافه کرده باشد، اضافه شده باشد. همون زمانی که میگیم و تقبل شفاعته، نه اینکه خب شفاعت‌های پیامبر کمن کیفن شدتن ضعفن و مانندون ها یا مورد قبول نبود یا کامل مورد قبول نبود. همه ما با هم دیگه گفتیم و تقبل شفاعت او، خدای متعال گفت به خاطر اینا که دعا کردن شفاعت رو اونجایی که نمیخواستم قبول کنم قبول میکنم. این حرف خیلی بی ربطه. اگر میگیم ورفع درجته، نه به این معنیست که رفعت درجه برای پیامبر امکان پذیر بود ولی تحقق پیدا نکرده بود. وقت ما که دعا کردیم گفتیم ورفع درجته، خدای متعال فرمود که به خاطر اینا که گفتن یه پله بیا بالاتر. و همینطور پیوسته پیامبر مترصد است، منتظر است تا ما بگیم ورفع درجته، او هم یه پله برود بالاتر. اینا نه حرفای عوامانه، حرفای جاهلانه است. کسی که گمان برد که با این وجود ضعیفش که خود حسنه از حسنات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است، وجهی از وجوه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است، مرتبه ضعیف کمالات پیامبر هست، قدر معلوم هست، او بخواد بر اون خزائن بیفزاید، بین اون خزائن خدای متعال اگر نامتناهی در نامتناهی است، اگر حد و اندازه ندارد، شما اقیانوس نامتناهی رو در نظر بگیریم، میخوایم یه قطره توش بندازیم. اول فرض کنید که این قطره انداختیم، بر او اضافه شده است یا نه؟ اگر اضافه شده باشد اون نامتناهی نبود، معلوم که دریا رو ما نامتناهی فرض کردیم. در دریای مثلا اقیانوس آرام، اقیانوس هند، ما یه قطره اضافه کنیم، قطعا یه قطره اضافه شده است، چون مخاطری نامتناهی نیست. اما اگر یه اقیانوس بیکران رو در نظر گرفتیم، این قطره اضافه کردن فرض کنیم اضافه کردیم، چیزی بر او اضافه نمی شود. علاوه بر این که وقتی نامتناهی است، اضافه کردن امکان پذیر نیست. وقتی ما میتوانیم یه لیوان بر این استخر اضافه کنیم که یه استخر محدود باشد، اینم یه لیوان محدود. اما اگر یه استخر نامحدود نامتناهی باشد، اضافه کردنش امکان پذیر نیست، عقلا امکان پذیر نیست. حالا وقتی امکان پذیر نیست، ما میگیم و تقبل شفاعته و ورفع درجته، یا ذکر میگیم یا به نیابت زیارت انجام بدیم، به نیابت دیوال رسمشون قرآن میخونیم و مانند اینا، مانعی نداره. ولی باید توجه داشته باشیم که وقتی میگیم و تقبل شفاعته، یه معنوش اینه، میگم سلام نمیدونم کی، بی توقع نیست، بی تمنیست، یه معنوش اینه که خدایا شفاعت پیامبر رو در حق من قبول کن. یعنی چی؟ یعنی استعداد و قابلیت مشفوع شدن و شفیع قرار گرفتن و برخورداری شفاعت پیامبر رو من عطا کن. معنا اینه. حالا اگر سلامونم بی‌طمع هم بود، اینا هم که نگفتیم، معنای این سخن و تقبل شفاعت اینه که این خلق عالم را اسم مستعد برای شفاعت او قرار بده، این خلق عالم را مستعد دریافت درجه رفیع او که بالفعل است قرار بده. نه یعنی این که همچنان که در اشغال اولین و الاخرین ما یا داریم اخبار میدیم یا داریم ذکر میگیم که راه رو گم نکنیم، در صلوات فرستادن، ذکر گفتن، به نیابت انجام دادن، زیارت کردن، یا هر ذکری رو، هر سخنی رو، هر مدح و ثنایی رو که میخونیم برای انبیا و اولیا و خاندان پیامبر علیه السلام، اونم همین گونه است که یا اخبار است و یا دعا برای خودمون، یعنی داریم تغییرات وجودی را برای خودمون از خدای متعال دریافت میکنیم تا اون خورشید عالمتاب که پیوسته از ازل تا به ابد میتابید ما از آن نور او شعاع او برخوردار بشویم. شفاعت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چنان که روایات در آیات هم همینطور مربوط به مقام محمود است، اعلی درجه وجود، در اون درجه ای که خلق خدا اگه پرده ها رو از جلو چشماشون برود که امید هست که در قیامت، چون روز است، امید هست که ادراک مقام محمود در قیامت اتفاق بیفتد، نه در بهشت و جهنم. در اونجا خلق خدا میبینن که تمام حمدهایی که در عالم هستی از ازل تا به ابد انجام شده است، ولو این حمدها به زبان خدا انجام شده است، تا چه رسد به زبان خلق، تمام اینها برای مقام محمود انجام شده است. حالا کسی که همچی مقامی داشته باشد، ما میخوایم بگیم و تقبل شفاعتو، بگه حالا این یکی هم اضافه کنیم. ما خیالمون اینگونه است که مثلا کسی یه مقدار پول تو حسابش داره، میگیم یه صفر هم از ما اضافه کنیم بهش، یه نخود دیگه بزرگ گذاشتن، یه نخود هم ما میندازیم داخل. ما خیال میکنیم که انبیا و اولیا، مخصوصا پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام، یه دیگه از کمال هستن، استخری از کمال هستن، دریا و اقیانوس از کمال هستن. فکر نمیکنیم نامتناهی هم، که اگه نامتناهی بودن اضافه شدن امکان پذیر نیست. بنابراین همه این حرفا برای این بود که این که در جهان طبیعت و در تفاسیر عرفی و عامی گفته میشود که محبت خاندان پیامبر اجر رسالت است. آنچه را که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود، به طریق اولا، به طریق اهم، به طریق اعلا پیامبر فرموده است. امیرالمؤمنین وقتی به فقرا کمک کرد، وقتی به یتیم کمک کرد، وقتی به اسیر کمک کرد، وقتی سه روز هیچی نخورد، چی گفت؟ فرمود انما نطعمکم لوجه الله. نه اینکه من البته به شما نون دادم، خب ولی شما هم حداقل یه صلوات بفرستید میرون مال کارتون، صلوات رو فراموش نکنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. هیچ جا نداریم که امیرالمومنین وقتی که سه روز انفاق کرد مثلا گفته باشه که خیلی خوب دیگه، ولی که داری میری یه فاتحه مثلا برای اموات ما بخون. فاتحه نمیخواد که. این حال درسته که ما خیال میکنیم اگر یه لقمه نون به کسی دیم فاتحه نخون باطل شد، در صورتی که این باطل شدنی نیست. اصل کار، اصل ثواب، اصل اون ارتقاء وجودی و درجه که اتفاق میفته تو همون انفاق است، تو بخشش است، تو ایثار است، تو فداکاری است، نه تو کاری که متقابلا انجام بدهن یا انجام ندهن تفاوتی ندارد. میگم بنده خدایی چند تا گردو داد به یه نفر، گفت که این گردو رو بخور، اینا رو بعدش یه فاتحه هم برای اموات ما بفرست بخون و یه صلواتی هم مثلا برای اموات ما بفرست. اینا رو شکند و یکی یکی مغزشو خورد و دید که هیچی نمیگه. این نگاه کرد ببینه که یه چیزی لبش قلن تکونیم دن، خیلی خبری نیست. بهش گفت حالا گردوها رو که ما برای خدا داده بودیم ولی صدایی تو رو خدا نشنید، بلندتر بخون، یعنی فراموش نکنی. وقت بهش گفت که اگر اون چرا که دادی برای خدا دادی، خدا صدای شکست شدن گردوها را شنید، همان همه عالم تو را بس است. فاتحه خوندیم که خوندیم، نخوندیم که نخوندیم. فکر نکنیم حالا یه خرمایی مثلا اگر به کسی شب جمعه دادیم بعدم بهش بگیم مثلا فاتحهش رو فراموش نکنی، یه خدا بیامرزی به، نه، همون خرما را که داریم هر اتفاقی می‌خواست بیفته افتاده. اگر قربت الله باشه هر اتفاقی می‌خواست بیفته افتاده، اگر قربت الله نباشه همه عالم قرآن بخونن، هیچ تاثیر نخواهد داشت. اما در این حال، حالا اگر یه جایی خرمایی خوردید، اگر جایی یک لقمه نانی کسی در اختیارتون قرار داد، حالا تشکر کنی ازش، تشکرش هم به همینه که برای امواتشون طلب مغفرت کنید. اما حالا اگر کسی طلب مغفرت نکرد، به خودش ضرر زده، نبون کسی که یه خرمایی داده یه جور آبی. همین حرف رو برگردیم و اصل حرفمون که اون چرا که در جهان طبیعت گفته می شود، اون مودت خاندان پیامبر و محبت ثابت و دائم و باقی خاندان پیامبر به خاطر اجر رسالت نیست. به خاطر چیست؟ به خاطر شباهت تام و تمامشون به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست. وقتی پیامبر محبوب خدای متعال است، حبیب است، حبیب یعنی المحب المحبوب، هم در محبت سنگ تمام گذاشته است، هم در محبوبیت. هیچ کدامش نه محبت پیامبر نسبت به خدای متعال حد و اندازه دارد، نه محبوبیت پیامبر نسبت به خدای متعال و برای خدای متعال حد و اندازه دارد. حالا کسی که این گونه باشد ملاحظه بفرمایید که فرزندانش ذریه‌اش اگر به نص و به ظهور و به روایت و نقل معتبر اینا شبیه به اون حضرت بودن، همسنخ به اون حضرت بودن، قطعا و یقینا حبیب خدا هستند. وقتی حبیب خدا که بودن که میتواند دوست نداشته باشد؟ اون کسانی که دوست ندارن نه اینکه خدا رو نمیخوان، نمیدونند، نه خدا میشناسن، از هر کل عالم هستی خوردن و آشامیدنش رو میفهمن و الا خدا رو تشخیص بدن که خدا بعد از میلیون ها میلیارد ها میلیارد بار تنزل و تنزل و تنزل میشود این نعمت های جهان طبیعت، پله بالاترش میشود موجودات و نعمت های عالم برزخ، بهترش میشود جنت نعیم، بالاتر و بالاترش. وقت اون آخر خطش خدای متعال هست، خدای قبل از تنزل رو که کسی نمیتواند بچشد، و مگه بچشد قطعا و یقینا به فنای تام، به عدم تام خواهد پیوست. بنابراین اون جایگاهی رو که خاندان پیامبر در جهان طبیعت دارن عبارت است از جایگاه محبوبیت برای همه انسان‌ها به ضرورت، بل وجوب، به وجوب ظاهری، به وجوب باطنی، تکوینی، تشریعی، اینم به خاطر شباهت و سنخیتشون با وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. وقتی این گونه که شد، وقتی اینجوری شد که ما درباره کسانی میخوایم صحبت کنیم که اینا در جهان طبیعت عالی ترین درجه رو دارن، دیگه نام نمیبرم که علمشون اعلا درجه است، تقوایشون اعلا درجه است، کرامتهاشون اعلا درجه است، عزتشون اعلا درجه است، اصلا هر چی که درباره کمالاتونها گفته بشود کمالاتشون در جهان طبیعت، نه قبل از طبیعت که اشاره کردیم در جهان طبیعت هم همین گونه است که حد و اندازه ندارد. حد و اندازش همین اندازه است که ما چه چیزهایی رو به وسیله چه الفاظ و مفاهیم بتونیم بفهمیم، یعنی عظمت اونها، کمالات اونها به اندازه فهم ما در میاد. ولی بعد از این که به اندازه فهم ما در آمد، همچنان که در مورد خدای متعال بعد از هر ذکری، بعد از هر حمدی، بعد از هر ثنایی میگیم سبحان الله، یا بهتر بعد از هر کدام میگیم الله اکبر. در مورد خاندان پیامبر علیه السلام هم در جهان طبیعت همین گونه است. نه اینکه در عوالم دیگر باشد که حالا گفتیم که دیگران هم در مرتبه علم خدای متعال یا مراتب دیگر همینطور توصیفهای بسیار اعلا و عالی داشتند و دارند، نه در جهان طبیعت هم همین گونه است. در جهان طبیعت وقتی برخی مستحق لعنتند، برخی مستحق بی‌توجهی هستند، برخی مستحق توهین و تحقیر هستند، هر چه که درباره خاندان پیامبر و وجود طبیعی و نفسانی خاندان پیامبر در جهان طبیعت بگوییم، آخرش باید بگوییم که سبحان الله، باید بگیم که لا اسف و حسن ثنائکم، نمی توانیم توصیف کنیم شما را. خب الان آخرتش بمونه انشاءالله برای جلسه آینده. همه اینا رو برای این خدمتتون عرض کردم، تمام این مقدمه برای این است که اگرچه باید عاشورا نهضت کربلا زنده باشد، چنان زنده باشد که بالاترین درجه حیات زندگی انسانها در نهضت کربلا و در اعتقاداتشون نسبت به قیام عاشورا و نهضت عاشورا تجلی کند، ولی ضرورتی ندارد ما از پیش خودمون چیزی بگیم، یا حتی نقل‌های ضعیف رو بگیم، یا حتی نقل‌های مستندی را بگوییم که راوی هم موثق است ولی در عرف ما معنای مناسب ندارد، شایستگی آن خاندان را ندارد. ما همین اندازه اگر بتوانیم، البته خودش این هنری است، هنر بسیار بزرگی است که برخی دارن، و البته این حوزه باید یه مقدار گسترش هم پیدا کنه، حوزه مدایی، حوزه روزخونی، حوزه تعظیم شعائری که در کربلا اتفاق افتاده، این باید گسترش پیدا کنه بره تو گستره هنر، به جای اون که بنشینی مثلا حالا اینجا های مصطفی الحمدلله نفس گرمشون و صدای خوبشون و جهات عدیده رو که دارن، این خودش بسیار خوبه، ولی مانعی نداره که در یه جایی که دسترسی بهشون ندارن جمع بشون، یه تیک فیلم 2 دقیقه‌ای از آنچه که در عاشورا اتفاق افتاد رو تماشا کنند. ولی آنچه که اتفاق افتاد اگر اتفاق افتاده باشد همون اندازه بس است برای اینکه شعائر عاشورا و نهضت عاشورا باقی بماند. فقط همین اندازه کسی هنر داشته باشد بتواند زمینه تصور شهادت علی اصغر را برای مخاطب آماده کند. همین اندازه کفایت میکنه. حالا ضرورت نداره که حالا همه 10 دقیقه 20 دقیقه نیم ساعت گریه کنن، که لازمم نیست حالا همه داد بزنن فریاد بزنن، که همین اندازه که بدانن چه اتفاق افتاد، بدانن بر امام حسین چه اتفاق افتاد، بدانن بر خانواده امام حسین علیه السلام چه اتفاق افتاد، همین کفایت میکند، چون همین میسوزاند. اگرچه در مصیبت های دیگری رو که حالا گفته می شود و ممکنه سند داشته باشد یا نداشته باشد، ممکنه که مجلس گرمتر بشود، ولی اونی باید بمانت نیست. چیزی که از غیر راه درست به دیگران انتقال داده شده باشد ریشه فاسد دارد. ریشه فاسد به گل و گیاه زیبا و دارای حسن تعالی نمی انجام. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، و السلام علیکم و رحمت الله.